بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله محمد وآله.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از تحلیل های عالمانه و تحقیق های دکتر فیروزکوهی که خیلی استفاده کردیم و یکاش فرصتی می شد از محضر ایشان طی سلسله بحث هایی با این نگاه دقیق جامعه شناسانه استفاده می کردیم که انشاءالله خداوند توفیقات و تاییداتشان بیفزاید. یکی از روش های پیچیده و بسیار خطرناک استکبار شیطانی بچه در طول تاریخ این است که مردم را به امور جزئیه و مسائل فرعی مشغول بکنند تا جایی که حتی اگر توانستند قطب بندی درست بکنند و اینها را بر سر مسائل جزئی سر هم بیندازند و اینها را جان هم بیندازند تا اینکه مسائل اصلی و مبنایی مورد غفلت قرار بگیرد. برای اینکه توسط به مسائل مبنایی و اصولی که خواهد توانست یک نظام را پا بر جا نگه دارد. در واقع اگر ما سیاست رو به طور کلی مصداقی تقسیم بکنیم می شود سیاست علوی و سیاست معاویه‌ای و اینها هر کدام برای خودشون قواعدی دارند، اصولی دارند، مبانی دارند که بر اون مبنا جامعه را مدیریت می کنند. بنابراین یک فردی که در صحنه سیاسی می خواهد فعال بشود باید از قواعد و اصول این دو سیاست آشنا بشد، وگرنه گرفتار یک سری مسائل فرعی و ابتدایی خواهد شد که به جای این که مفید باشد مضر هم خواهد شد. اما اصول و مبانی نظام اسلامی و سیاست علوی اصلی ترین اصلش همان توحید است که همه اصول دیگر هم مبانی دیگر هم اگر معتبر هست به لحاظ این است که انسان را و جامعه را به اصلی ترین اصل یعنی توحید می کشاند. مثلا وقتی آخرت هم یکی از اصول مبانی ماست برای اینکه انسان در آخرت خدا را ملاقات خواهد کرد، چه بخواهد و چه نخواهد خدا را ملاقات خواهد کرد، چه جلال خدا چه جمال خدا. ولذا یکی از اسماء آخرت روز قیامت یوم لقاء الله است. اگر نبوت هم یکی از اصول ما هست، به خاطر این است که راه و روش رسیدن به خدا را به ما نشان می‌دهد. برای اینکه راه روش عبودیت خدا را به ما نشان می‌دهد، به خاطر اینکه رسیدن لقا را در همین عالم به ما امید می‌دهد. از این رو نبوت هم یک اصل محسوب می‌شود. اگر ولایت هم یکی از مبانی مهم در نظام اجتماعی سیاسی ما هست، برای اینکه ولایت واسطه فیض از خدای متعال به فرد و جامعه و عالم می باشد. پس ملاحظه می فرمایید که مسئله توحید اصلی ترین اصل و تمامی مبانی است. بنده برای اینکه خیلی از خودم چیزی نبافم و خودم از همه بیشتر محتاجم به آیات و روایاتی که به ما تذکر می‌دهد در این عالم طبع بشری که دائما در معرض غفلت هستیم و شیاطین جنی و انسی تمامی نوش پیکانشان بر از بین بردن این مبنا هست، ولذا دائما در معرض غفلتیم که از این نکته مهم اگر غافل شویم، اونگاه بقیه امور زندگی جامعه در هر کدوم از میدانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حتی علمی و غیره دیگر دست دشمن گرفتار شده با اون مبانی که اونها دارند. لذا بنده فقط آیات رو میخونم و سعی میکنم با ترجمه مختصر بگذرم، که البته سراسر قرآن و روایات و ادعیه بیانگر این حقیقت هست. بنده به عنوان نمونه فقط به تناسب وقتمون برخی از اینها رو. قرآن در سوره 8 اصلا به ما هشدار میدهد، هشداری خیلی جدی. میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله. اگر این باشه چه اتفاق میفتد؟ پس در نتیجه انساهم انفسهم، اون وقت نتیجه اولئک هم الفاسقون. از اونها نباشی که خدا را فراموش کرد، پس خدا هم آنها را به فراموشی خودشون از خودشون انداخت. اونها همان فاسقا هستند. چقدر صریح مبنا رو، چقدر روشن، قابل فهم، عام فهم. فراموشی، نفرمود مشرک، نفرمود کافر، نفرمود معاند، فراموش بکنند. فراموشی همان از خود بیگانگی همان. اون وقتی که چه فایده دارد؟ ما وقتی به بهزیستی میریم ببینیم از این بند خدای اونجا عجیب عذاب اطبارهای در میاره، میگیم طبیعیست دیگه، یکی از سلول‌های مغزش آسیب دیده، طبیعی دیگه چاقو رو برگاه خودشو میکشه، دست و پاشو بستن زنجیر کردن، طبیعی دیگه مثلا ادای بچه رو در میاره. چرا؟ انتظار از او هیچی نداریم. چرا؟ چون که خودش از خودش دیگه بریده شده به همون مقدار. چرا دست یه بچه کوچولو میگن کبریت مواظب باشین، چاقو مواظبش باشین دستش نیفته؟ خب چرا؟ خودش رو نمیشناسه که. این مصداق عینی وقتی خودش انسان تماماً حقیقت خودش از خودش انسان بیگانه شد دیگه چزش در میاد. چون این آدمی چگونه میخواد مدیریت بکنه تشکیلاتی رو؟ چگونه ادعا دارد چنین چنانم؟ چگونه سه تا نکته دیگر؟ اصل بر این است که اول انسان توحید رو در خودش درست بکنه. توحید چیزی نیست شما بهش دهنکزی بکنید. دشمن اونقدر زیرکانه نفوذ کرده، اونقدر زیرکانه فرنگسازی کرده که تا اسم توحید میخواد بیاد انگار از سیاست جداست دیگه. اگه کسی از توحید صحبت کنه این دیگه سیاسی نیست. سیاسی اونی که فقط یک مشت فروعاتی رو بشینه، در حالی که صریح قرآنه مبنای سیاست اصلا از توحید شروع میشه. عبارت دیگر در آیه در سوره صاد میفرماید، آیه 26: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. این چقدر صریح قرآن. اونهایی که از راه خدا گمراه می شوند، زاویه می گیرند، عامل زاویه، عامل افراط تفریط و عامل انواع پزدادنها به امتیازات ظاهری خود، همه و همه به خاطر این است که روز حساب را فراموش کردند. باز بحث انکار نیست ها، شدت غفلتی که انسان به فروعاتی گرفتار بشد چه به فراموشی، و وقت برایشون عذاب شدیدی است. ما با دست خودمون کارهای میکنیم، مشکلات جامعه رو چند برابرش میکنیم با اشتباهای خودمون، و وقت میگم چرا نمیان درست بکنید؟ خیلی عجیبه. ما داریم به خاطر بعضی کارهای معکوسمون، گرفتاری ها و مشکلات عدیده رو بسته که کبریت رو میزنه آتش میگیره، بعد میگه چرا خاموش، چرا نذاشتی من الان دستم بسوزه، چرا نذاشتی من دستم ساقو بزنه؟ و میگم تو ادعای بزرگی میکنی چه؟ به خاطر همون وقتی که تو خودت ادعا دارید، خب دیگه چه راهی بر این؟ سه نصیحت کننده بالاتر از قرآن. قرآن داره فریاد میزنه. ما در 24 ساعت نشه، در هفته چند ساعت، در طول هفته نمیگن در روز، به همین نصیحت جدی قرآن توجه داریم. خود به خداییمون، وجدانیمون، این چقدر جدی جدی میریم تا اسم قبرستانی که آنم امول شده. بابا بس قبرستان یه واقعیتیست، سان یک چند دقیقهی بره در هفته ای واقعا بشنیم که این نظام هستی از کجا شروع شده، کجا داره میره، جایگاه من در نظام هستی کجاست، چه اتفاقی دارد، بقیه امور در فرع شایین دارن. در یک جایی خداوند می‌فرماید در این آیه: قل حبیب من به اینها بگید، به این مردم، انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. باز رها نمی کنه ها، مطلب ادامهش رو باز همچنان ادامه دارد. و امر تو لأن اکون اولا مسلمین، باز ادامه می دهد، قل اینی اخافو این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل الله اعبد مخلصا له دینی. به ادامه آیه تا میرسه، یه آیه خیلی مفصل و اصلا جا داره اینها. فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. نارد قرآن داره این فرماد، مبنای توحید مبنای اصول دین بچگانیست که سر کرسی بشینیم بس ببین اصول دین چنده، پنج از یک دو سه تمام شد. اینا مبانی هستن که بایستی، یکی دوتا هم نیست، پر قرآن. حالا بنده سری فقط بگو اصلا من مأموریتم اینه، غیر از این مأموریتی ندارم. اینی این که به خدا بندگی کنم، اونم نه بندگی کنم نه، مخلصا له الدین، دینم را در این بندگی جوری جهت بدهم که انتهایش بره به خالص کردن دینم. معلومه صرف بندگی خدا خب کافی نیست که در معرض انواع شیطان همون شیطان خیلی زرنگی. انشالله در بحث شیطان شناسی از روایات استفاده بکنیم، از فرمایشات بزرگان خواهیم دید که شیطان چه چیز عجیبیه، از چه راه‌های توحیدی عبودیت وارد میشه و انسان را نمیگذاره به توحید برسه. خیلی چیز عجیبیه، مگر اینکه انسان عبودیتش طوری جهتدار باشد که را برساند به مخلصا له الدینی. من اصلا مأمورم به این که اول مسلم باشم. اول مسلم دیگه از هر جهت اول، که سری دیگه میگذاریم، چون من اصلا میترسم و اینا شخص اول عالم خلقت نداره. میفرماد چی طور اتاره از خدا نمیترسم، از جهنم نمیترسم، از فلان نمیترسم. حالا این یه بحثیست که انشاءالله در وقت خودش که بعضی دیدگاه های در جامعه برای نشر گناه میان زوری رحمت خدا رو تعریف میکنند که انگار دیگر شبیه یار اون پاپه ها که هر چی میخواه بکن و بعدم خوف از خدا یک مطلب مبنایی است. این اول خلق عالم داره در قرآن میخواد بیان کنه. من میترسم از این که اسیان کنم به پروردگارم، از عذابی که در آن یوم عظیم. همین ها مبنا هستن دارد. ما تا میفرماید من بگو بنده چی میکنم مخلصا له دینی، دوباره تکرار میفرماید تا آخری میرسه. پس وای بر آن قلبهایی که سخت شده از ذکر الله، اونها در گمراهی آشکارن. اونا در متن جامعه هست دیگه، الذین نمیدونم اولائک، اینا همه در متن جامعه هست. این ضلال مبین رو قرآن دارد میفرماید اگر از این مبنا زاویه گرفته بشه و توسط داشته نشود.
به خاطر گوشبخش تماسات پرتو روزی در سواری پژور خاکستری بلاک 79-9-6-22 پاچه درجه پیچه از لیلی پاچه از درجه سمتنه رو بود 79
این عبارت خیلی معمولا مورد بیشترش هم قرار میگیره. قرآن سری فرماید ولا تقولن بشیئن انی فاعلون ذالک غدن الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیته. همون شها بعضی الان اروپا دیده ها بعضی مفتخور ها این حرفا رو تمثل می کنن وقتی می که انشاء الله این کار رو خواهم کرد می که آی بابا تو هم خواهی کردی گه فلانزا خواهم را بابا تو هم انشاء الله انشاء الله معلومه دیگه فلان. این صریح قرآنه ولا تقولن لشیئن هرگز هم صرف دهنت در نیاد همچه فکری یه وقت تو ذهنت نیفته که بگویی اینی فاعلون ذالک خدن من فردا این کار رو خواهم کرد الا ان یشاء الله. محور رو باید خدا قرار بدید. اگر خدا بخواهد خواهی توانست فردا این کار رو انجام بدید. مطلب خیلی مهمه، فوق العاده مبنایی است. محور بودن این معرفت لاده به کار جزئی شیء لشیئن خیلی چیز ناچیز حساب نمیاد. اینقدر مطلب مهمه که میفرماید وذکر ربک اذا نسیت. خب اگه فراموش کردی، غفلت کردی، حواست جای دیگه بود، در موقع سنن تسمیمی انشاء الله نگفتید. نگفتیم از نه که لفظن هیل انشاء الله انشاء الله انشاء الله. توجهت به این محور این معنا. فذکر ربک، جبرانش بکن. خب الان که یادت افتاد، حالا که متوسل شدی که اگر خدا بخواهد خواهد شد، همین توسعه رو بازگردان به ذهنت بیار، جبرانش بکن. مسئله مبنایی است، اصل بر اینه. منتها انسان به تناسب رشدش این حقایق رو توسعه پیدا میکنه. یک بچه به اندازه رشدش اگر چیف و خودکار و بادکنش ازش بجیری احساس میکنه که این مسئله رو از من گرفتند، اما نمیفهمه که اگر مثلا باباش پرس کنه وحش کس باشه خونه رو کلن ازش بجیرن یعنی چه. این رو نمیتونه درش کنه، در حالی که اون خیلی قوی تر از این معناست. خب الان مثلا به ما بگنیم که خب دستت میبره، زود میفهمیم که دیگه دست ندارم نمیتونم فردا چیزی رو بردارم، که این زود متوسط میشه، زود رنجش میپره، زود خوف برمیداره. و وقتی به این بسته بگیم که این کار رو بکنه حیاتت به خطر میفته، میمیری هیچی نمیفهمی یعنی چه. چرا اون حقیقت هم وسیع‌تره، هم لطیف‌تره، هم بالاتر از این دستی که داره میبینه. بنابراین یعنی چه؟ خب اما یه کسی رشدش یه خورده بالا بره قشن میفهمه که وقتی دیگه حیات نداشته باشن قوی ترین پهلوان عضلات پهلوان جهانی به چه دردی میخوره؟ باید حیات داشته باشم تا به حیات بتوانم این راه رو برم کار رو بکنم. اگر ما بگم چی دیگه تو یه هفته دیگه نیستی، اصلا از مخیلم رد نمیشه که 10 روز بعدش فلان کار خواهم کرد. خیلی واضحه چه به حیات دارد این کار رو انجام میده. اما حالا وقتی قرآن به ما فرما که به اسم الله، به اسم رب داری این کار انجام میگیره میگه یعنی چی من سر در نمیارم پس من خودم چه کارم؟ شیطان فوراً اونجا میاد یه شبهه جبر اختیار رو تضییق میکنه. این جبر از اونجاست که ما آن رب خداش تو خیالمون درست کردیم در آسمان ها با اون رقابت میکنیم، با اون نمیدونم تو به اصطلاح به هم میزنیم، این شبهه برامون بیار. ای کاش به زایی میشین هزینه های کلان برای کارهای فرعی جزئی ای بسا بعضن بی ربط، هزینه های میلیاردی ای بسا تحت عنوان شادی شادابی از بیت المال وقت این زبانهای عزیزین استعدادهای فوق العاده که از اینها مردان بزرگی که در جبهه ها داشتیم قوی تر از اون فرماشه رهبر عظیم و شأن ما میتونه در بیاد، وقتی اینها رو به این سایه بی خودی فرعی فکرشون رو مشغول میکنیم یک دهم اونها رو میگذاشتیم برای تقویت این مبانی فکری اعتقادی، سراش مبانی نظام رو اون جوان اون شخص درست خواهد فهمید، اون سیاست مدار درست خواهد تحلیل کرد که مبانی اصلی اسلامی رو درست بفهمه. وقتی توحید رو اشتباهی فهمید مبانی نظام رو اشتباهی خواهد فهمید، توحید رو درست نفهمید ولایت رو هم آنطور که خودش معنا میکنه معنا خواهد کرد، نه اون ولایتی که برگرفته از آن ولایتی که از آن توحید نشأت گرفته. ولذا این همه مشکلات در افراد تفرید ها در این مطلب خیلی دیگه روشن. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیت. در یک آیه دیگه می فرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر. ببینید فهم همیشون نتیجه و فرع بر اصل رو خیلی، این که شیطان بر انسان مسلط شد نتیجه چی خواهد شد؟ ذکر خدا رو به فراموشی خواهد انداخت. این انگار که یک نفر رو ما بگیم که فلانی رو مثلا حلقش رو بگیرین خفش بکنید زود میفهمیم یعنی چی، فلانی رج گردنش رو بزنید زود میفهمیم یعنی چی، فلان غذا رو بخوره در دو ساعت دیگه میفته میمیره زود میفهمیم یعنی چی کل حیاتو. اما این که قرآن میفرماید وقتی شیطان غلبه کرد او رو ذکر خدا رو از او به فراموشی میاندازد یعنی چی؟ یعنی کل حیات او که این حیات او هم تحت شعاع اون حیات حقیقی است او رو ازش میگیرند، یک مرده به تمام معنا. این مرده در یک جای دیگه میفرماید، حالا فراوان هستی که وقت داره یواش یواش نشد، بله انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به ادعو الیه مآب. انما امرت، انما از ادات حس یعنی حقیقت این است جز این نیست، منحصرا مطلب همینه ولا غیر. امرت، من مأموریت دارم ان اعبد الله، فقط منحصرا به خدا بندگی کنم. ولا اشرک به، ولا اشرک به ادعو و الیه مآب، و هیچ علاوه اینکه بندگی کنم چه هیچ، بلکه شرک هم باز بحث بندگی و شرک، چون بزرگان در این بحث ظالمی دارن در معنای نفاق و منافق. انشاءالله یه جلسه ای از فرماشات بزرگان استفاده می کنیم که نسبت میزان نفاق و ایمان و کفر چه نسبت عزیزیست که در سیر تربیتی قرآن و روایت کن اشاره کرده. و الیه مآب، اصلا کلن تمام هستی به سوی اوست، منتها ما این رو توجه نداریم. در یک جای می فرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. رابطه هوای نفس با توحید یک رابطه جالبی است که قابل دقت هست و ان شاء الله باز این هم در فرصت‌های خاص باید باز بشه. تا ما صحبت از هوای نفس میاد، زود یه آدم لات سر کوچه‌ای که همه رقم لات و لوتی میگن آدم هوای پرستیه، در حالی که خب این مصداق واضحی از هوا هست. معنای هوای نفس معنای خیلی دقیقی در ارتباط با توحید، یعنی هر چه توحید درست باز میشه میبینیم نقطه مقابلش همون هوای نفسه، ولو انسان حافظ کل قرآن باشد، ولو انسان در جبهه یه دستش هم از دست بدهد. اصلا معنای هوای نفس یه معنای دقیق تر از اون معناییست که مثلا یک کسی گناه های کبیره نظامی فرماد قل لا اتبع اهواءکم، در مقابل این نهی از عبودیت دیگران لا اتبع اهواءکم. یکی دیگه از در حال این روایت هم یکی دوتا اشکال ندارد بخونیم. حالا مولا علیه السلام فرماید العمل کله هباءٌ الا ما اخلص فیه. حالا هر سه کار میخوای بکن، هر حجمی، هر کیفیتی، هر کمیتی، هر قدر میخوای انجام، کله هباءٌ همه هیچه، همه برباد رفته‌ایه، مگر اون مقداری که خالص برای او انجام گرفته. اون بقیه هر قد دلتو خوش میکنی بکن. در یه جایی میفرماید زاء من کان له مقصد غیر الله. اگر ما مقصد غیر الله انتخاب بکنیم خب این ضایع شده. باز توسط اینها به این میمونه که خود توحید باز بشه. تا ما توسطمون به خدایی که در ذهن درست کردیم، این آیات معنای اون مبنای خودش رو هم ذهنی خواهد داشت. یک بزرگواری یک بحثی بود گفت آقا ما همیش دیگه توسط به خدا بکنیم پس چه مثلا رانندگی بکنیم؟ من تو جاده همه توسل به خدا باشه یه تصادف میکنم چه دیگه، این دیگه سرعت میدم میزنم به اون میزنم به اون. بعد راست میگی دیگه، این اون خدایی که شما میفرمایید همینطوره. من خدا رو توسل همش اونجا باشه 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 چه دیگه میخوام؟ اما یه سوال از شما این پرسن بنده، اینو جواب بدید، جوابش تو اون. خب ارشدم شما در شلوغ‌ترین جاده حتی راه برید، شلوغ‌ترین جاده، پیچ و خم‌ترین جاده، شما این توسعاتون که به جاده هست تو ته دلت برای چیه؟ برای اینکه مواظبی که یک وقت تصادف میکنی و چه اتفاق میتونه تصادف بکنی و میفتی میمیری. شما توسط به حیات خودته، حیات خودت حواست میکن از بین نره، یه وقتی در ره نیفتی حیاتت از بین بره، کلت به چیزی نخوره ضربه مغزی حیاتت از دست بره. هر مقدار توسل به حیات خودته، از اون مقدار دقتت در مدیریت ذاته و ماشین بیشتره برای خودته. میگم چرا اونجا نمیگی چه آخه من توسل به حیاتم بکنم چه رانندگی بکنم، پس چه دیگه ذاته شروع حواسم همسر نمیزنید، برای آنچه یه نیمه نمی متوجه هستی که حیاتم هست یعنی چی؟ از افرقن حیاتت نمیری تو آسمان و حیاتتو پیدا کنی که چطور چیزیه، میفهمی که بان حیات داره تو زندگی، همه کار بان حیاتته. در حالی که اجران توحیدی که قرآن و نهج البلاغه و اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنه که سلاطین زور نگذاشتن این توحید که اهل بیت علیهم السلام میخواست ما رو به اون توسط بده و به اون آشنا کنه و با اون تربیت کنه و امروز همه مصیبت من از اونجا هست، باید ما جامعه ما به برکت انقلاب، به برکت آزادی، به برکت اون فرصت هایی که دستمون هست، امروز اصلی ترین کار ما میتوان گفت و شکرگزاری این نعمت بزرگ این است که ما از این فرصت آنچه اهل بیت علیهم السلام میخواستن این توحید این طور به ما باز بشد، آنسران که حیات رو در وجود خودمون احساس میکنیم یعنی چی؟ اون وقت این مشکلات هم لذا میفرماید در این روایت هم بخونیم دیگر آزمون جمع کنیم. بله وقت سیاست رو حضرت این طور معرفی میکنه، قال الله عز و جل، این تعریف سیاسته، قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه وسياسته. سیاست با مبنای توحیدی، با آن مبانش نظام اسلامی و امامین انقلاب آن را مرتباً در تمام فرمایشات بدون استثناء هی توسل میدن ما را به اون، با این مبنا هست. اگر کسی بنایش بر این شد نمیفرماد مخلص باشد ها، حب بل اخلاص، چون اگر قرار بود مخلص باشه سیاست همه دیگه اتفاق معدودی، اما در پهنه جامعه همون که زهدهیش به سمت اخلاص باشه، دوست داشته باشه، انگیزه داشته باشه، حتی اقل دیگر این راه سیاست توحیدی است که بنایش بر این باشه که به این سمت حرکت بکنه، زهدهی مدیریتش رو به این سمت تنظیم بکنه، خب به اخلاص رو اگر داشته باشه و ابتغاء رضوان الی آخر، اون وقت خدا می‌فرماید من خودم متولی قوام امور او، برنامه های او، زندگی او و سیاست او می باشم. پس بنابراین مولا علیه السلام می فرماید سیاست النفس افضل سیاست. تا این حرف رو بعضی ها بجی گن آخ وای تو بازم رفتی به سمت گوشه گیری، میگه سیاست نفس، میخوام سیاست جامعه رو داشته باشیم، میگیم که این اشتباه از همینجا نشأت میگیره. سیاست نفس این جامعه رو چی قراره اداره بکنه؟ گوسفندها، مرغها، عقابها، گاوها، شتر، چی باید این جامعه رو اداره بکنه؟ سنگ و صخره ها جامعه رو انسان اداره میکنه. کدوم انسان؟ معاویه یا علوی اینجاست. علوی اونی که اینو مولا علیه السلام خودش داره سیاست رو بیان میکنه، سیاست و نفس، هرچه خودش رو درست در سیاست مدیریتش قرار بده این بالاتر سیاست رو داشته. چرا؟ از این سیاست، سیاست جامعه تراوش خواهد کرد. ما وقتی میگن که ساختمانی جلیه زود میفهمیم، میگیم که چرا؟ چون دونه دونه آذرهاش جله. ساختمان جله یعنی چه؟ دونه دونه ساختمان. تا میگن ساختمان آذریه مثلا پخته فلان، میگم استحکامش چیه؟ ساختمان بتونیه زود میفهمیم. چرا؟ اجزایش وقتی فهمیدیم یعنی چی، کل ساختمان همونه. البته بنده نمیخوام اون اعتقاد اصالت فرد رو عرض بکنم ها، ما نه معتقد به اصالت فردی هستیم نه معتقد به اصالت اجتماعی. ما طبق آیات روایت معتقد به اصالت عبودیت و اصالت خدامحوری، اما به این ربط داره. به هر حال زود قبول میکنیم، اونجا زود متوجه میشیم. با یک ساختمان جلی، با ساختمان بتونی وقتی یک معامله نمی کنیم. جامعه از این انسانها تشکیل شده. وقتی حضرت می فرماد که هر کس نفس خودش رو با نگاه تربیت توحیدی زدی دنبال کنه، انعکاسات اون، همفضایی اون در یک مدیریت کلان یک جامعه توحیدی است و با این نگاه رهبری توحیدی معنا خواهد شد، با این نگاه رابطه امام امت معنا خواهد شد. که یه سرفصل بحثمون انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این کتابی که ملازم فرمایید من نفرد همینقدر میتونم عرض کنم که شاگرد سه شاگردی مثل آیت الله سعادت پرور در دوران تلمذ در محضر علامه طباطبایی که سوالاتی که میپرسه، خب طبیعی شده که از سه جنس سوالات و چقدر استادی که سه استادی مثل علامه در جلسه اونس و خلوت پیداست شده دیگه. مطالب تا گذشته ها همه پنهانی بودند، سری بودند، به برکت انقلاب، به برکت خون شهدا، به برکت مدیریت الهی و عبودیت عبد صالح رهبر عظیم الشأنمان در ادامه این مدیریت انقلاب در جامعه ما این زمینه فراهم شده که اونها که در خفقان مظلومیت سرعت نبود که تا به اعضای خانوادش به یک سهر صاحب معرفت، امروز دیگر وارد فضای جامعه میشه. این سوالاتی که همه در اونها نیازمندیم آشناییش، چه سوالاتی که آیت الله سعادت پرور زمان علی از استادش علامه طباطبایی که پرسیدن به اینا جمع‌آوری شده در چهار جلد. فلین جلد اولشه که انشاءالله عزیزان سعی کنیم این را تهیه بکنیم و استفاده بکنیم و اگر توانستیم در نشر معارف هم یکی از مطمئن‌ترین منبع میتونه باشه که انشاءالله تعالی قابل فهم و استفاده برای عموم. و در اون دمه در هم اینجا هست آیه توضیح میدن به فرمایده بخشیم در اون